به نام خدا. سلام، من سید محسن علوی زاده هستم، با یه پادکست دیگه از فری کیک در خدمتتون هستیم. بیشتر صحبت نمی کنم تا دوستان دونه دونه خودشون رو معرفی بکنن و وارد چند تا بحث اصلی فوتبال اروپا بشیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده ها، امیدوارم کارتون خوب باشه.
بله
سلام، منم محمد حسن هستم. از اپیزود اول فکر کنم آشنایی داریم، امیدوارم که خوشتون بیاد و ما رو معرفی کنید به فوتبال دوستا.
به نام خدا سلام. سلام به شنونده های خوب پادکست فوتبالی فری کیک، عزیزای دلی که ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خلاصه با قسمت دوممون در خدمتتون هستیم، امیدواریم که این قسمت هم مورد توجه همتون قرار بگیره. خیلی صحبت نمی کنم و میسپارم به بقیه، به بچه ها که صحبت کنن دیگه. بچه ها اگه صحبتی دارین که شروع کنی به نظر.
از لیگ اروپا شروع بکنیم که بازی نیمه نهایی که ور اینتر و شاختار بودن که اینتر 5-0 برد. از همین بازی شروع بکنیم، من اگه خودم بخوام شروع بکنم، به نظرم که شاختار شیرازش از هم باز شد از جای به بعد، و این اختلاف دوتا تیم 5 تا گل نبود و دیگه به صورت کلی که به نظر میرسید که حالا کنته بیاد که هر جور هست فینالیست بشه، با اینکه شاختار امسال خیلی خیلی تیم قرص و محکم و خوبی بود و توی مراحل گذشته نتایج خوبی گرفت. بازل رو راحت برد، مرحله قبلش وولفسبورگ رو راحت برد و قبلش هم مالمو. دیگه حالا برسیم به، نه ببخشید، شاختار مالمو رو نبرد، شاختار بنفیکا رو برد که به با برنده وولفسبورگ مالمو بازی کرد، ببخشید. بعد اینم از کلیات شاختار، و اینم که اینتر تونست که یه فینال خیلی خوب رو برای خودش کسب بکنه، هرچند بازی بدون هوادار برگزار میشد ولی خب ارزشش رو نمیشه کم کرد. ببینیم که برادرانمون چه نظری دارن در این باره، در مورد کل بازی اینتر شاختار.
خب شاختار خیلی تیم خوبی نشون داده بود تا قبل این بازی، یعنی واقعا خیلی فکر میکردن شاید بتونه اینتر هم شکست بده. نتیجه 5-0 واقعا کسی انتظارش رو شاید نداشت، ولی دیدم چی شد که دیگه جلوی تیم آقای کنته از هم پاشیدن از یه جایی و نتونستن اونطور که میخوان نتیجه بگیرن. تو آمار بازی هم میبینیم مالکیت بازی دست شاختار بود ولی فایده ای نداشت، 63-37 بود ولی 5 تا خوردن. به هر حال فقط مالکیت دستشون بود، موقعیت آنچنانی نتونستن بسازن.
بله درسته، کاملا حرفات درسته. و ببینیم که بقیه دوستان چه نظری دارن، اگه صدای ما رو دارن، چون من نمیدونم الان اینترنت بچه ها چه جوریه. اگه کسی صدای ما رو داره ما
محسن
جانم،
من میگم بریم سراغ دوتا بازی سویا، چون بازی شاختار اینتر، خب شاختار یک تیم بود که یک شگفتی رو خلق کرده بود بازی قبلی، خب اومده بود بازی با اینتر و خب از قبل هم معلوم بود اینا قوای خودشون از دست داده بودن. نقشه هایی که داشتن قطعا توسط تیم آنالیزور اینتر آنالیز شده بود، حالا چه از طریق حمله کردنشون چه طریق دفاع کردنشون. دفاع این تیم ضعیفه، یک چیزی تو مایه‌های تیم آتلانتای گاسپرینی، یک دفاع نسبتا ضعیف یک حمله خوب، و این کار دستشون داد چه ما دیدیم اندک موقعیتایی رو داشتن، ولی خب اینتر یه نقطه ضعف که پیدا کرد دیگه اومد زد، یعنی یه گل دو گل، همکاری لوکاکو لاتارا، بعد گالیاردینی، بعد اضافه شدن پیستونای این تیم از چپ و راست، یعنی بگم اشلی یانگ بودن و دیامروسیا اینا که از چپ و راست میومدن دیگه کاملا شیرازی شاختار تو خط دفاعی از بیل رفت، اون استحکام که باید داشته باشن رو دیگه نداشتن و بازی رو باختن. ولی خب انتظارات هم ازشون فکر کنم بیجا زیاد بود که بخوان اینتر رو شکست بدن. ما یک تیم رویایی شاختار رو قبلا داشتیم که تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اومده بود، بازیکنی که خیلی بازیکن تحویل فوتبال الان دادن، فرد بازیکن الان تیم منچستر یونایتد، ویلیان، بعد کلی بازیکن برزیلی، خوان برنو، همه رو تحویل دادن از اون تیم تیمشون و دوباره اومدن این تغییر نسلی بدن و خب همین نیمه نهایی لیگ اروپا هم براشون اتفاق بزرگ بود، یعنی به یک موفقیت نسبیه دست پیدا کردن و
درست.
بازی مقابل اینتر براشون خیلی سخت بود، اینکه بیان و نخورن، ولی خب به نظر میتونن کمتر بخورن. من خب گفتم که اینتر خیلی خوب آنالیز کرد، چون شاختار تیمی نیست، یعنی مهره ها و اسکواد این رو نداره که بخواد متنوع بازی بکنه، یعنی حمله ها و تاکتیک های متنوعی داشته باشه، مثلا مثل تیم زیدان. زیدان کلا خدای اینه که در لحظه تاکتیک بازیش رو عوض بکنه، یعنی تیمش داره سانت میکنه سریع اون رو تبدیل بکنه مثلا به یک پاس در اون، یک بازی هجومی تر، یعنی کمتر سرمربی این ویژگی داره. ولی خب شاختار خیلی دیگه تو این زمینه بد بود، یک نقشه رو یک کار رو فکر کنم تو بازی لیگ اروپا همش انجام داده. حالا ما بازی لیگ اوکراین رو ندیدیم که شاید اونجا هم انجام داده، و خیلی راحت تیم اینتر آنالیز کرد طریقه دفاع، طریقه چینش مدافع این تیم برابر حملات، با یه حملات خوب کاملا کاری کرد که مدافع شاختار نتونن کاری بکنن.
درست. آره مرسی از تحلیل قشنگت، کاملا درست بود و منم با همه صحبتهایی که انجام شد موافقم. اگر صحبتی در مورد این بازی مونده بفرمایید که بعدش بریم سر بازی سویا منچستر یونایتد.
اون بازی اینتر و شاختار، نکته‌ای که درنش وجود داره اینجاست که تیم اینتر تا دقیقه تا نیمه دوم خیلی زهردار نبود، خیلی اونی نشد که باید بشه، تیم به گل نمی‌رسید حتی، و اون بازی شروع شدن گلزنی ها و تداومی که داشت فکر کنم 3-4 تا گل اول که همینجوری زده شد دیگه، توی یه بازی خیلی کوتاه و پیاپی پرس شدیدی که کنته فهمید باید ایجاد کنه روی خط دفاعی شاختار دونیتسک. شاختار و سویا به نظرم پدرخوانده های لیگ اروپا هستن دیگه، پدرخوانده هایی که در دهه گذشته خیلی توی نیمه نهایی ها و حتی فینال ها میدیدیمشون، خیلی صحبت های خوبی داشتن توی اون مراحل. آرزم که استفاده خوبی هم اونور اتفاقا بگیم از شاختار که خط حمله خوبش داشت، تایسون و مارلوش و فلا، اون مهاجم برزیلی اسمش چی بود الان یادم نیست، الان واقعا الان پشت فهمونم یادم نیست، خلاصه خیلی اذیت کردن کلا توی این فصل لیگ اروپا، خیلی اذیت کردن تیم مقابل رو، حالا هر تیمی میتونست باشه. و میگم اون 4-3-3 که خوب با هم مچ شده بودن، اگریسیو شده بودن، ولی مقابل اینتر به نظرم به یه بنبست تاکتیکی بیشتر خورده بودن شاختاری ها، نتونستم واقعا نه به لحاظ نفری نه به لحاظ تیمی نتونستم دووم بیارن، یه نیمه خوب واقعا یه نیمه خوب مقاومت کردن، بازی نرمی بود، بازی خواباوری بود شاید نیمه اول، ولی خب بهتر شدن اینتری ها و خیلی راحت بازی در آوردن. به نظرم این بازی خیلی جای صحبت نداره چون مشخص بود تقریبا همه چیش.
برسیم به سویا منچستر یونایتد که سویا موفق شد برای دومین بازی پشت سر هم نماینده های انگلیس رو از پیش رو برداره و آقای لوپتگی خیلی خوب اون در واقع اتفاقات بدی که واسش توی سال 2018 افتاد رو تا حد خیلی زیادی تونست جبران بکنه، اخراج از تیم ملی اسپانیا و بعدش هم ناکامی با رئال مادرید. خیلی از لحاظ روحی آقای لوپتگی نیاز داشت به این موفقیت که برسن به فینال،
چون بالا فینال هم بود، عشق شوقی هم ریخته بود بعد قهرمانی، خیلی داشت گریه.
آره واقعا آره، و اینکه تواناییاشو یه جورایی یه بار دیگه اثبات کرد و خب یک موج مثبت و خیلی خوب داره که آدما بتونن بعد از شکست خودشونو دوباره جمع بکنن و به سطح خوبی که قبلا بودن و حتی بهتر از اون سطح خوبی که قبلا بودن برسن. حالا از سویا منچستر صحبت بشه که بعد دوست در مورد فینال سعی می‌کنیم یه ذره طولانی تر صحبت بکنیم که خب حالا منچستر هم که یه جورایی حالا مثلا بردش جلوی کوپنهاگ تا حدی بحث برانگیز بود و خب حالا مرحله قبلش هم که خب لاسک همین که به اون مرحله رسیده بود خودش یه موفقیت بود و یه جورای اقناع شده بودن و البته ترس از اسم و بازیکنان منچستر هم باز شد که لاسک حرف خاصی برای گفتن نداشته باشه. کوپنهاگ رو هم کرد کردن و این بازی هم که تقریبا راه سختی رو منچستر تا نیمه نهایی پشت سر نذاشته بود از این بابت، حالا یه محک گنده بود واسه شون سویا که خب شکست خوردن.
نکته ای که میخوام بگم در مورد بازی سویا و منچستر یونایتد این استفاده خوبی که از لوک دیونگ شد، خیلی نمیخوام راجع به خود پوزیشن بازی و اینا صحبت کنم، استفاده خوبی که از لوک دیونگ شد آقای مربی سویا آقای لوپتگی تا اینکه فهمید منچستر بین خطوط خط دفاعیش مشکل سرزنی رو میبینه بین لیندلوف و هری مگوایر، اون باگه ایجاد شده سعی روی آورد به بازی اصطلاحاً مستقیم و انصافا که نتیجهش هم دید دیگه و تاثیر لوکیون که با یه گل و یه پاس گل کلا بازی عوض کرد، استفاده خیلی بهینه‌ای که از لوکاس اوکامپوس شد و تا زمانی که تو بازی بود خیلی خوب بازی کرد و کلی اذیت کرد خط دفاع منچستر رو. در مورد خود سویا هم بخوام صحبت کنیم، بچه‌ها گفتن دیگه، حالا مدیون هم صحبت کردن که طی فصل چطوری بوده و از این صحبت ها، ولی اون پوزیشنی که بین خط دفاعی سویا یعنی در فول بکاش ایجاد شده بود خیلی چیز جالبیه که رگیلون خیلی نفوذ می‌کرد، سعی می‌کرد که رونده باشه اذیت کنه سمت راست منچستر رو و اینکه اونور خصوص نواس بیشتر میانه زمین رو کنترل میکرد، خیلی سعی نمیکرد اوورلاپ انجام بده و بیشتر کمک میکرد به خط هافبک برای برقراری اون استراکچری که مد نظرشون بود تا فضا برای سوسو و حالا یا النصیری یا اون مهاجمی که سویچ میشد روی سمت راست فضا باز میشد. اینم از این دیگه. چی میخواستم بگم در مورد سویا؟ صحبت کردن دیگه بچه ها، نمیخوام خیلی آب و تاب بدم به حرفام، اما نکته دیگه هم که من تقریبا میتونم بهش اشاره کنم بازی خوبیه که از ایور بانگا گرفته میشه و اون مثلثی که بین دیگو کارلوس کانده و کانده و خط پست 6 یعنی هافک دفاعی شکل میگیره و معمولاً خیلی از دقایق بازی با برتری نسبی و دفاعی تیم لوپتگی به جریان میندازن. میخواستم از اوربانگا اینو بگم که تو این بازی کلی از توپای مستقیم استفاده کرد، توپای پشت دفاع منظورمه، حالا میتونه سانت باشه یا یه الیک مثلث خیلی نرم، حالا هر کدومشونو که بسته به شرایط استفاده میکرد. اینم از در مورد اونورا منچستر. انصافا خوب بازی نکرد مارکوس راشورد، خیلی خیلی با بازیکنی که میشناسیم فاصله داشت، کلی تو هم خراب کردن بازیکن منچستر، میتونستن بهتر باشن اما استفاده نکردن دیگه. حالا بچه‌ها ببینیم چه صحبتی دارن.
من قبل از اینکه راجع به بازی بخوایم صحبت بکنیم، گفتی راجع به لوپتگی چند تا نکته بگم. جولیان لوپتگی خیلی واقعا تو این یک سال سختی‌های زیاد رو تحمل کرده. تو فرض کن تیم ملی اسپانیا رو داشته باشی بعد یه ولشون کنی بری رئال مادرید و تو رئال مادرید هم از بارسلونا 5 تا بخوری به بهترین شکل ممکن، نه سرمربی تیم ملی اسپانیا باشی تو جام جهانی و نه سرمربی تیم رئال. ولی خب تیم رئالش به نظرم هر کسی جای لوپتگی بود بجز زیدان البته، هر کسی جای لوپتگی بود این نتیجه رو رقم می‌خورد. تو فرض کن تک ستاره تیمت، اسطوره تیمت کریستیانو رونالدو از تیمت رفته، بازیکن‌ها مثلا سرخیو راموس پیره، مارسلو از اون سنش گذشته، بیلداپ پایین داره تیم، خرید تقریبا فکر کنم یه مهد کودک رو انداخت به غیر از تیبو کورتوا، بقیه خرید کرده بود خیلی جوون بودن. خب رفته میتونیم نتیجهش رو ببینیم. اینکه ماریو دیاز بیاد جانشین کریستیانو رونالدو بشه معلومه که دستش خیلی خالی بود لوپدگی، به تا حدودی میشد بهش حق داد. اگر تو بازی ال کلاسیکو مثلا به جای اینکه 5-1 بود 5-1 ببازن اونم از بارسلونا بدون مسی، مثلا 2-1 یا 3-1 میباخت نگهش میداشتن حداقل تا آخر فصل بعد. مشخص نبود، شاید اگه لوپتگی یه چند تا بازیکن خوب بهش میدادن، یه چند تا مهره‌ای که بتونه بهش اعتماد بکنه، خیلی نتیجه خوبی میگرفت. الان ما تیبو کورتوای این فصل رو با تیبو کورتوای فصل قبل مقایسه بکنیم، تیبو کورتوایی که توی تیم لوپتگی بود، می‌بینیم چقدر گله خورده فرق داره. یکمیش برمیگرده به زیدان و اینکه دفاعش مستحکم تر کرده، اما خب یک ذره هم برمیگرده به اینکه خود تیبو کورتوا رشد کرده، که سال اولش کجا سال دومش کجا. تا حدودی میشه به لوپتگی حق داد که تو رئال مادرید بد نتیجه بگیره، دیدیم که سولاری هم آنچنان نتیجه خوبی نگرفت. اما اگه بخوایم یه نگاه کوتاهی بندازیم به اسپانیایی که لوپتگی ساخته بود، دوباره تو بدترین موقع ممکن توی اسپانیا بود. یعنی شما فرض کن یک تیمی که پر از ستاره بوده، یورو 2012 رو برده، یکو به قدری افت میکنه اسکوار تیمت که اینیستایی که از بارسلونا رفته رو مجبور میشه فیکس بازیش بدی، اون هم فکرم تو سن 34-35 سالگی، اینقدر تیم کم مفره بوده. یه اوکاستا نوک بود که ما دیدیم مقابل تیم ملی ایران عد اسپانیا به نظرم اکثر دقیق بازی حرفی به گفتن نداشت، حالا تو جام جهانی. اما خب اسپانیایی که لوپتگی ساخته بود یه تیمی بود که بیلداپ پایینی داشت، یعنی تیم میرفت با چهار تا بازیکن جلو، اون چهار تا بازیکن نمیتونستن برگردن عقب، خیلی تیمشون سویچ کردن از حمله به دفاع یا دفاع به حملهش خیلی ضعیف بود. این گفتم برمیگرده به مهره خط دفاعی پایین و ضعیفی رو داشت، حالا خداحافظی پیکم یکم میتونستیم بگیم هست. در کل اسپانیای نیمه معمول رو ساخت، شاید اگر دست خودش بود اسپانیا در دور گروهی توی جام جهانی مقدرانه‌تر میومد بالا، نه اینکه یه گل شانسی بزنم به تیم ملی ما بعد پرتغال مصاحبه بکنم با مراکش اونجوری مفتزهانه در آستانه باخت قرار بگیرم، و حتی اگه ایران میتونست بازی مقابل پرتغال ببره میومدن به عنوان تیم دوم بالا، اینقدر اوضاعشون میتونست بد باشه اسپانیایی، و یه جایی هم شانس آوردن. و اینکه بیای به روسیه ای که فکر کنم محلی یک چهارم رو ندیده تو 90 دقیقه فقط بتونی گل بزنی، زنی یعنی اسپانیا ضعیف بود، و شاید اگه لوپتگی بود میتونست تیم رو یه تا یک چهارم بالا بیاره، ولی من نتایج ضعیفش تو هر دو جا رو بهش حق میدم. نشون داد که توی سویا نسبت به اسکوادی که داره تورنمنت خوبی رو گرفت. الان تورنمنت و بازیکنایی که سویا فصل قبل داشت کاملا یک تیمی بودن که میتونستن توی لیگ اروپا قهرمان بشه، و این رو هم نشون دادن. این قهرمانی ثمرش این شده که دو تا بازیکن خوب رو فعلا سویا بخره، اسکار آرنایز که فکر کنم از لگانس حتی بازیکن رئال بود و قرضه بازیکن خیلی خوبی آرنایز، و ایران راکیتیچ، این تیم کلی میشه پیشرفت بکنه، و به نظر من فصل بعد اگه یکم هوش و حواسشون سر جاشون باشه میتونن تا حتی شانس قهرمانی لیگ اسپانیا هم باشه.
بسیار عالی، خیلی تحلیل قشنگی بود، خیلی اطلاعات کاملی دادی. آره منم تا حدی که حالا خودم اطلاعات دارم موافقم. آره به نظرم اسپانیا که دست لوپتگی بود همین ویژگی‌هایی که گفتی داشت، و همینطور رئالی که حالا باز بیشتر دیده شده. بعد دیگه حالا باز اگر صحبت دیگه‌ای در مورد آقای لوپتگی یا حالا سویا منچستر هر چیزی که هست در خدمت هستیم.
من در مورد لوپتگی نکته‌ای بگم.
بله.
در مورد توانایی‌هاش که قطعا خب شکی نیست، اومد سویا رو قهرمان لیگ اروپا کرد. ولی خب شاید اتفاقایی که براش افتاد تقصیر خودش هم بود. اینکه چند روز قبل جام جهانی با رئال به توافق میرسه و اعلام رسمی میشه، باعث شد که خب دو روز یا سه روز قبل بازیشون با پرتغال اخراج کنن از تیم ملی و دیگه نتونه تو جام جهانی رفت باشه. و اینکه بعد زیدان و رونالدو هم بیای رئال مربی بشی، خب واقعا خیلی ریسک بزرگیه.
دقیقا. آره هر دو تا نکته
و پای لرزش هم بشینه دیگه.
آره دقیقا کاملا درست میگی. منم همیشه با خودم میگفتم خب این چه کاری بود که مثلا سه روز به بازی همون نمیدم دو روز بود سه روز بود به بازی تیم ملی اسپانیا مثلا بیای اعلام بکنی که
ببین آخه اصلا این یک ماه قبل مذاکره کرد رئال، یعنی نتیجه گرفته بودن و حالا مونده به خبر رسمیش. مشکل فدراسیون اسپانیا این بود که چرا اینا بدون اینکه این لوپتگی بدون اینکه به من گفته رفته سرمربی شد، رئیس فدراسیون اسپانیا، وگرنه قرار بود طی یه مذاکراتی که با رئال داشتن با پرز قرار بود که بعد از جام جهانی 2018 بیا تیم رئال در دست بگیره، اما خب چون فدراسیون اسپانیا بهش برخورد بدون اینکه به اینا بگه رفته با رئال مذاکره کرده و قرارداد امضا کرده، و بعد از قرارداد از رسانه های نشنیدن که ایشون قرارداد امضا کرده با تیم رئال، این بهشون برخورد و اخراجش کردن، وگرنه قرار بود جام جهانی 2018 سمرفی باشه بعد بره، یعنی حتی این اتفاق قرار بود بیفته.
درسته، بله. بعد دیگه از منچستر صحبتی دارین ندارین چجوریه؟
منچستر توی این بازی از من کتک چوب خودشو خورد، یعنی اول از همه یک نکاتی که از آیه اوله گونار سولچه بود اینکه چقدر دیر تعویض کرد و چقدر بد تعویض کرد، حالا نسبت مهرایی داشت میشه تعویضش خوب بود، تو دقیقه 88 بیای مهاجم نوکشون رو ایگالو رو به بازی بیاری و مارسیال رو بیرون بکشی، یعنی که خیلی دیگه کار برات دیره و نتیجه نمیتونی بگیری. گرین‌وود تو بازی خوب نبود و آوردش دقیقه فرام 89 نبود بیرون. بعد اینکه سویا چقدر دیدیم خوب است، فضای خالی که بین مدافع وسط و مدافع کناری سویا داشت ایجاد میشه استفاده کردیم. گل اول رو با هم دیدیم که مگوایر اون فاجعه رو به بار آورد، توپ اینجا بود نگاه کرد به عقب و انتظار داشت که کاتبک بکنه بس کنه سویا، بعد یه فضای خالی بین این دو تا اتفاق افتاد، بین ویلیامز و هری مگوایر، بعد یه سانتر که از جناح چپ انجام شد و دوباره اینجا ون بیساکا مدافع چپ مدافع چپ یونایتد بعد بود ولی نبود، اونجا سوسو اومد یه ضربه زاویه بسته زد و این چقدر دخا همین گل رو بد خورد، یعنی یک مجموعه دست به دست هم دارن که چقدر خوب سویا از هاپ اسپیس ها هم فضای خالی هم استفاده کرد، یه سانتر یه ضربه، اشتباه هم از دخا بود هم از مگوایر بود هم از ویلیامز بود هم از لیندلوف بود هم از ون بیساکا بود، همه تو این گل مقصر بودن و همین باعث شد سویا به گل اول برسه. سر صحنه گل دوم ما دیدیم که دوباره یه اشتباه از مدافع یونایتد دیگه کار دستشون داد دیگه، اتفاق خاص
یعنی
سویا از لحاظ تاکتیکی رقم نزد، نیمه دوم که شروع شد یونایتد کاملا سوار بر بازی بود، مارسیال 4 تا تک تک خراب کرد، 3 یا 4 تا برونو فرناندز یک دو تا شوت زد توی مسابقه، سویا خیلی شانس آورد، یونایتد خوب بازی کرد به نظر، این باخت یونایتد هم برمیگرده یکم به اسکواد هم تعویض بعد سولشایر که دیو تعویض کرد و یکم هم برمیگرده به مارسیال، حالا به غیر از خطر پاییشون برمیگرده به مارسیال که دو چقدر بد موقعیت رو خراب کرد، یاسین بونوتو رو خیلی خوب گرفتیم 4 تا تک گفتم دیگه خراب کرد، و این سمت هم که یه بار دیگه سر صحنه گل دوم بگم دوباره هاپ اسپیس ها فضای خالی دوباره از طرف ویلیامز و ون بیساکا ارسال، یه اشتباه کاملا محض از لیندلوف که سر صحنه گل دوم دوباره اتفاق افتاد، و بعد از اون جایی که خیلی برای یونایتد یا مشخص بود که باختن درگیری برونو فرناندز و لیندلوف بود، اونجا مشخص بود که دیگه تیم بازی رو باخته، هر کاری هم بکنه جواب نمیده، و یه باریکلا هم من باید بگم به هوش لوپدگی توی این مسابقه چقدر خوب تعویض کرد، دید لوکاس اوکامپوس که بازی قبلی ستاره بود یعنی تو کل فصل پدیده فصل لالیگا بود، دید که دارن توپاشو میزنن آنالیزش کردن، اوکامپوس رو کشید بیرون، مونیر حتی دیرو فرستاد تو و مونیر با اومدنش تغییر تو مسابقه ایجاد کرد، بعد یوسف نصیری هم که تو ضربات سر داشتن سرشو میزدن ضربات سر و مدافع یونایتد اومد بیرون، لوک دیونگ رفت گل دوم زد، اینجا تعویضای سولشایر رو با لوپدگی جا بذاره مشخص میشه که چقدر لوپدگی توی مسابقه بهتر از سولشایر بود.
بسیار عالی، خیلی خیلی عالی بود، واقعا استفاده کردم از خودم به شخصه. بعد خب اگه نیمه نهایی یه صحبتی نمونده که فکر میکنم نمونده یا اگر نمونده در مورد همون فینالیست هاست برسیم به بازی فینال لیگ اروپا که سویا و اینتر رسیدن، اینتری که خیلی سال بود به چنین مقامی نرسیده بود و خیلی جذابیت های بیشتری داشت براش، و خب سویا هم که دیگه یه جوره پای ثابت هر چند سال یک بار لیگ اروپا شده و رکورددار هست، و خب حالا یه جورایی میشه اینجوری استنباط کرد که خب حالا اون دوران امری خیلی در مورد سویا گفته میشد که سویا تیم در واقع اونای امری تیم لیگ اروپاییه و با هر تیمی توی لیگ اروپا میتونه موفق بشه، ولی خب الان حالا خب گذشته از خود شخصیت اونای امری میبینیم که خب اصلا کلن در واقع یه جورایی کل سازماندهی سویا، کل سیاست سویا اینه که روی جامی مثل لیگ اروپا یا همون جامی یوفا سابق خیلی تمرکز دارن و تمام تلاششون رو
برای میگم امسال اسکواد خیلی خوبی هم داشته این سویا، یعنی کاملا مناسب بود واسه قهرمانی لیگ اروپا، تو هر پست حتی بلی یه بازیکن خوب رو داشتن اینا.
آره کاملا درسته، و اینکه خب آره دیگه یه جورایی آره مثلا وقتی تیمی که مثلا منیر یکی از بازیکنهای مثلا ذخیرش به حساب میاد، خب بالاخره خب حالا منیر با وجود اینکه بگیر نگیر داره ولی نمیشه گفت بازیکن کمیه، بالاخره خب تاثیرات مثبتی میذاره روی روند تیم و مثلا از منیر بهترم که خب خیلی داشتن و دارن و به نظرم یه جوری حقشون بود که قهرمان بشن، هرچند اینتر هم اینتر آقای کنته به نظرم تیم قابل احترام و خوبی بود و باید ببینیم که البته که خب حالا دوتا تیم خیلی روند پایا پای رو تو کل بازی رقم زدن و حالا نمیدونم بشه گفت تجربه اروپایی سویا بیشتر بود حداقل تو 10 سال گذشته که آخرش تونش پیروز بشه یا هر چیز دیگه‌ای، به نظرم تا حد خیلی زیادی بازی برابر بود.
با اگه موافق باشی من با تحلیل شروع بکنم سویا اینتر، چون خیلی مفصل تره نسبت به دو تا بازی قبلی.
درسته،
اول راجع به لاین اپ سریع صحبت بکنیم و بگذاریم. این که سویا تو بازی 4-3-3 وارد بازی شد که همون ترکیب همیشه ایش بود، یعنی از یاسین بونو تا یوسف نصیری همون ترکیبی بود که مقابل روم، وولز و یونایتد استفاده کرده بود و کار خاصی هم نبود، هیچ تغییر خاصی هم نداد. اما اینتر این سمت داشت 3-5-2 بازی شروع می‌کرد، یعنی تو لاین اپ 3-5-2 بود و وقتی تیم صاحب توپ بود و در حال حمله، خب این 3-5-2 انجام میشه. اما وقتی توپ از دست میرفت برای اینتری و سویه یه ثابت توپی شدن، چون دمروسی رو گفتم پیستون کناریشون با من مدافع راسته، چون هافک راست بود اون شماتی و ترکیبه و اشلیانگ که دفاع چپه هافک چپ داشت بازی میکرد، اینا میومدن عقب اضافه میشدن کناری دیو بودین و باستونی و میشدن 5-3 دفاع 5-3-2 بازی میکردن موقعی که صاحب توپ بود تیم حریف تا کمتر به دروازهشون توپ نزدیک بشه. نکته اولی که تو اون 10-20 دقیقه اول مشخص شد، عملکرد خوب سویا تو ضربات آزاد یا ایستگاهی بود، حالا یا کورنر یا ضربات شروع مجددی که دوتا گل رو هم همینطوری زدن. سویا یا موقعی که توپ ارسال میشد کورنر 5 تا بازیکن داشتن داخل محوطه جریم، یعنی برای زدن ضربه سر با 5 تا بازیکن حرکت می‌کردن، حالا فکر کنم از دفاعش هم بازیکن می‌بردن خط افق خط حمله، در واقع 5 تا بازیکن داخل محوطه فقط برای سرزنی بودن. دو تا بازیکن هم بیرون محوطه جریمه وای می‌سادن تا توپ‌های دوم توپی که برمیگرده رو حالا دفع بکنن یا بگیرن شوت بکنن هر کاری. اما خب اینجا یک مشکلی که برای سویا به وجود میومد این بود که دو تا بازیکن سویا که داشتن پشت محوطه جریمه حریف جای گیری می کردن، اون جنگندگی لازم و بازیخونی که بفهمن تو کجا میاد که برن حمله بکنن بگیرنش اجازه ندارد تو دست اینتریا بیفته نبود توی تیم فوتبال سویا. اون دوتا هافبکه به هیچ وجه این کار رو نمی تونستن انجام بدن، پس اینتریا تو بر رو بر می داشتن با حالا یا گالیاردینی بود یا لاوتار مارتینز بود دمله می زدن تو بر رو می آوردن تا زمین حریف. درست سر صحنه گل اول دیدیم که گالیاردینی داد به لوکاکو، لوکاکو با حرکت کرد، حرکت کرد، یه دفاع بود مقابلش دیوکاریس، همون هم پنالتی رو داد و تبدیل شد به گل اول. سر همین صحنه گل فقط دو تا بازیکن اینتر، یعنی دقت بکنید فقط اینتریا با دو تا بازیکن تونستن کل تیم سویا رو از جریان بازی خارج بکنن، اونم فقط با دو تا پاس، یعنی یک پاسی بود که ضربه سر اولی بود که زده بودن سویا یا پس کالیاردینی واسه لوکاکو حرکت و دیگه ما هیچ سویایی به غیر از دیوکاروس نمیدیدیم. تیم کنار لوکاکو که بخواد پرسش بکنه، باش حرکت بکنه. فقط با دو تا بازیکن تونستن کل تیم سویا رو از جریان بازی خارج بکنن. بعد اینکه دو تا مدافع وسط سویا که تو بازی بودن، یعنی کنده و دیو کارلوس، اینا مجبور بودن هر کدومشون یکی از دو تا مهاجم اینتر رو که به محوطه جریمه حریف می اومدن، یعنی لوکاکو و لاتال که می اومدن محوطه جریمه سویا، مجبور بودن این دوتا رو کنترل بکنن و باهاشون جایگیری بکنن. و همین باعث می شد دو تا مدافع وسط سویا فقط رو دو تا مهاجم نوک اینتر تمرکز بکنن و مهاجم بخشید مدافعای کناری همون سیخ رگلون و خصوص نواز دفاع راست و چپ به صورت منطقه‌ای دفاع میکردن، یعنی با کسی یارگیری نفر به نفر نداشتن. همین باعث میشد تا یک نفر سوم از اینتریا نفوذ بکنه و آزادانه کار خودش رو بکنه. حالا این نفر سوم یکی از پیستونه کناری بود یا حالا یکی از هافبک های وسط اینتر که نفوذ میکرد داخل محوطه جریمه حریف و خیلی راحت کار خودش رو میکرد. حالا من صحبتاتو میشنم تا دوباره ادامه بدم.
بسیار عالی، خیلی عالی بود صحبتات. من حالا صحبت اصلا چندان بیشتری ندارم، بیشترم استفاده کردم از این صحبتها. فقط مثلا خیلی بازی کم کورنری بود به نسبت، کم تکل بود به نسبت اینتری که مثلا جلوی لورکوزن خیلی پر تکل و پر خطا بازی میکرد.
ببین این یک دلیل داره، لورکوزن روی زمین زیاد بازی میکرد، ما دیدیم سویا برو زیاد میگول به هوا، یعنی ابربانگا که اون وسط بود دومون یک بازی کنه حرکت کننده تو رو میگیره پاس میده، معمولا از پاس بلند استفاده میکنه، خیلی کم مثلا تو رو داشتن روی زمین بازی میکنن. واسه همین دیدیم که خیلی بازی جنگی نشد، جنگی میگم جنگندگی خاصی نداشتن دو تیم.
آه درسته، آره این دلیل قانع کننده ایه. و اینکه خب کلا طبق مثلا چیزو مثلا خیلی به ندرت دیده میشد که بازیکن اینتر دریپ بزنن بازیکن دیگه ای رو، و حالا مثلا بعضی از سایت ها مثلا در حد یک دونه دریپ نوشتن واسه اینتر تو بازی فینال، در صورتی که مثلا سویا در حد مثلا 8 9 تا 10 تا دریپ داشته طبق آماری که حالا جای مختلف ثبت شده. اینم در مورد خودش جالبه که خیلی مبتنی بر دریپ نبوده بازی آقای کنته توی این بازی دیگه. حالا باز صحبت دیگه اگر هست که باز میشنم.
اگر
فعلا
من ادامه بدم اگه من از دو تا مدافع وسط به نحوه دفاع کردن سویا گفتم، از نحوه دفاع کردن اینتری هم بگم. دیوگودین تو بازی مسئول یارگیری با یوسف نصری، حالا بعدش لوک دیونگ اومد با لوک دیونگ بود مهاجم، نه ببخشید لوک دیونگ داشت مثلا فیکس بازی می‌کرد، ببخشید بازی قبلی بود مهاجم تموم کننده و سرزن سویا بود. حالا چرا؟ چون گودین هم تو زدن ضربات سر تخصص داره و هم دفع ارسال یه مهارت خاصی داره، ولی خب چابکی و سرعت بالایی که لوک دیونگ داشت اون کمک کرد تا خیلی زیاد چابکی کلا خیلی داشت از چپ به راست از راست به چپ، باعث شد تا خودش رو از گودین جدا بکنه. اکثر مواقع شاید گودین تو ضربات سر و ضربات زدن ضربات سر تونست لوک دیونگ رو مهار بکنه، اما نتونست پا به پاش بدوه و اجازه نده تا تو دقیقه بازی صاحب توپ بشه. و لوک دیونگ با همین حرکات تونست دو بار با جا به جایی سریع که داشت بره و بدون مزاحمت از ارسال استفاده بکنه و دو تا گل بزنه. دیدیم که سر صحنه گل اول و گل دوم، یعنی بازیکن خاصی نبود، دیوگودین رو جا گذاشت و دیگه چون سرزن خاص اینتر نداشت و خیلی محبتی جریمه خیلی راحت سر زد. و به نظر من یارگیری دیانگ باید یارگیری کردن بلک دیانگ باید یه مدافعی باشه که علاوه بر قدرت سرزنی بدون چابکی و سرعت زیادی هم داشته باشه، مثلا کسی مثل امریکی لاپورتا تو تیم سیتی یا حتی خود سیخور و همون سیخور همون پاش باشه خیلی میدوه. در کل این روش که فقط تو زدن ضربات سر بخوان لوک دیونگ رو مهار بکنن اصلا سیستم و راهکار خوبی نبود که استفاده کرده بودن برای مهار لوک دیونگ. بعد نکته
درست
دیگه
درست
که بود این بود که تیم سویا روی حرکت از کناره ها همیشه برای تیماش دردسر ایجاد میکنه. حالا چطوری؟ یک چیز میگم این که اوکامپوس و سوسو خیلی جابجا میشن، یعنی با هم دیگه مسیرشون عوض میکنن، بعد مدافع و هافبک اینتر محو اینا میشن، خسوس نواس از راست، سرخیو رگیلون از چپ حرکت میکنن، صاحب توپ میشن سانترو گل، نقشه‌ای که ما اکثر بازی دیدیم. ما اکثر دقیق دیدیم. بعد آنالیزورهای اینتر خیلی خوب آنالیز کردن این کار رو و تو کانال های کناری آرایش تیمیشون رو تغییر دادن. چطوری؟ تو سیستم 5-3-2 تنها یه بازیکن تو کانال های کناری حرکت میکرد که باعث دو در برابر یک دو بر در ببخشید نه رو کات کن دیگه دو در برابر یک شدن سویایی ها توی منطقه میشد. پس یکی از سه تا مدافع وسط اینتر هم برای دفاع از این منطقه به پیستون کناری یا همون دفاع چپ یا راست اینتر اضافه میشد و سه تا مدافع دیگه جمع‌تر شدن تا فضایی که اونجا داش رو کنترل بکنن. اینجوری کمتر اجازه دادن تا خصوص نواس حرکت بکنه زیاد و خصوص نواس سه خیلی کنون باعث شد تا کمتر حرکت بکنن تا موقعیت سازی کمتری هم داشته باشن.
بله بسیار عالی، تحلیل خیلی ریزبینانه و دقیقی بود، مرسی. اگه صحبت پایانی در مورد بازی های لیگ اروپا، کل بازی های که همه مراحل برگزار شد، یا تیما مربی ها بازیکن های اینجا مونده که بفرمایین، و اینه که دیگه بریم وارد لیگ قهرمانان بشیم.
آقا مهدی کامل همه چی رو گفتش دیگه. نکته این نمود قبل هم سویا متخصص لیگ اروپا است، بازم قهرمان شد کنم برای ششمین بار.
آره
قشنگ ترین صحنه جام اونجا بود که لوپتگی و از اشک شوق میریخت و اون خوشحالی بعد از اینکه دو سال سخت رو داشت، بعد از اخراج از اسپانیا، اخراج از رئال. خیلی اون صحنه واسه من که رئالی هم خیلی قشنگ بود، واقعا خوشحال شدم از اینکه لوپتگی بالاخره حقش رو یه جورایی گرفت.
دقیقاً
من اینو دارم بگم، لیگ اروپا همیشه این جام عزیزه، انگار مثلا این لیگی که شگفتی سازه همیشه، ولی خب امسال زیاد شگفتی خاصی نداشت تا حدودی، چون سویا، اینتر، یونایتد که پیش بینی می‌کردیم که برسن به نیمه نهایی رسیده بودن، یعنی هم اینتر توی نیمه نهایی بود، هم یونایتد و هم سویا، حالا یکم شاخدار شده بود، یک تیمی که پدیده اینجا جام شد. در کل امسال لیگ اروپا خیلی پیش بینی شده بود و من از اول پیش بینی کرده بودم که سویا میتونه قهرمان جام بشه. چرا؟ چون اینتر و یونایتد نسبتاً رقابت سختی رو توی لیگشون داشتن، مخصوصا یونایتد که داشت میجنگید واسه سهمیه، بعد از اون طرف اینکه اینتر هم به همین شکل میجنگید تا یوروپی دومشون نگه داره، ولی سویا خیلی آروم ریلکس رتبه چهارمشون نگه داشت، سهمیه UCL فصل بعدش گرفت، و اینکه البته اسکواد بهتری هم داره نسبت به یونایتد و اینتر، به نظر من حق سویا هم بود که تو این تورنمنت قهرمان بشه.
بسیار
عالی. سویا قهرمان شد. فصل بعد سید یک لیگ قهرمانان شد. اگه قهرمان نمیشد چون
آره دیگه چون
آره
مدن سید یک.
درسته. دیگه حالا این دوتا تیم که تحمیلی قهرمان فصل آینده رو داشتن دیگه، خب این بازی از این حیث کاملا میرفت جدا، فقط این بحث سیده یک بودن یا نبودن لیگ قهرمان فصل آیندهش رو مطرح بود، و اینکه خب خود بازی هم به هر حال به خودی خود جذابیت خاص خودش رو داشت صرف نظر از آینده. خب مرسی از دوستان، اگه چیزی نمونده که حالا من که صحبتی فکر نکنم جا مونده باشه، دیگه برسیم به سه تا بازی باقی مونده لیگ قهرمانان و حضور سه تا مربی آلمانی توی نیمه نهایی اینجام، که در پایان هم فینال دو تا مربی آلمانی بود، و برسیم به بازی پاریس سن ژرمن و لایپزیگ، بازی که به نظر من لایپزیگ خیلی تلاش میکرد که از اون حسی که بگه من اقناع شدم، حسی که مثلا تو واسه خیلی از تیما رخ میده، خیلی تلاش میکرد که از این تست فرار بکنه، ولی خب کم و بیش دیده میشه توی سبک بازیشون از نظر من. همینطور شاید ناگلزمن، مرد مغرور آلمانی، تا حدی مثلا با اینکه در ظاهر میگفتش که ما میتونیم بریم مثلا فینال و از پس هر تیمی برمیاییم، ولی خب در عمل احساس میگم یه جورایی راضی شده بود، یعنی یه جورایی حتی شاید خودش هم باورش نمیشد که به چنین نقطه‌ای رسیده باشه، اونم تو این سن کم، اونم تو اولین فصل حضورش توی لایپزیگ. و در مورد توخل هم که خب حالا تو پادکست قبلی من گفتم که احساس کنم که اگر توخل نمیتونست موفقیت به دست بیاره توی لیگ قهرمانان با پاریس سن ژرمن، یعنی به همین نیمه نهایی و فینال برسه، احتمال خیلی زیاد فصل آینده رو دیگه توی پاریس سن ژرمن نمیمون، و توخل هم خیلی نیاز داشت به چنین موفقیتی. و شخصیت توخل از لحاظ مربیگری و از لحاظ ساختاری دیگه که واسه یک مربی بررسی میشه، احساس میکنم که همچنان نیاز داره که تا به اون مرز پختگی کامل برسه که بتونیم بگیم یه مربیه که کاملا میشه بهش اتکا داشت، ولی خیلی چیزا رو به نظر من اثبات کرد، همین فینال رفتنش، همین بازی برا تقریبا برابری که با بایرن داشت توی فینال، و اینکه خب مخصوصا مثلا حالا گذشته که توخل داشت با تیمای دیگه که توی اروپا باشون مربیگری کرده بود، به نظرم این فصل یکی از کم نقص‌ترین فصل‌های مربیگری توخل بود توی اروپا. و خود بازی هم که بخوام بگم، خب من طبیعتاً حالا دوست داشتم که نماینده آلمان بره فینال که خب نشد، و اینکه خب پاریس سن ژرمن یه جورایی هیچ صحبتی رو باقی نذاشت که بگیم مثلا اگه خوش شانس بود و اینها. ببینیم بقیه دوستان چی دارن که بگن، من چیز شاید یادم رفته باشه صحبت بکنی، شاید یادم بیاد، قطعا تحلیل دوستان کامل تره. میشنویم.
خب بازی که یه طرفش لایپزیگ بود و تیم جذاب و شگفتی آفرین ناگلزمن، باشگاه جوون، مربی جوون، اصلا کی فکرش میکرد بیان جز چهار اروپا، اونم در حالی که تیمای بزرگی مثل سیتی، رئال، بارسا مرحله قبل حذف شدن. در مورد خود بازی که پاریس کاملا برتر بود و درخشش دیماریا با دو تا پاس گل و یه گل باعث شد که 3-0 ببرن، برگشت امباپه و دیماریا به ترکیب فیکس پاریس هم باعث شد که خط حمله شون دوباره جون بگیره. بازی قبلی جلو آتالانتا دیدیم که حداقل تا قبل از دقیقه 80 خیلی اونجوری که باید حمله نمی کردن، ولی خب تو 2 دقیقه سرنوشت رو عوض کردن، رسیدن به این بازی و این بازی هم با اقتدار شکست دادن حریف و رفتن که برای اولین بار تو تاریخ 50 سالشون رفتم فینال اروپا دیگه. خرجای آقای ناصر خلاف جواب داد بالاخره.
بله بالاخره جواب داد. و حالا در مورد حالا مثلا تعداد شوت های لایپزیگ تو کل بازی خوب بود و برابر بود با پاریس سن ژرمن، ولی خب خوب استفاده نکرد لایپزیگ و فقط 3 تا 14 تا شوتی که زده بود توی چارچوب بود اون طرف میدان، پاریس سن ژرمن 9 تا از 14 تا شوتش توی چارچوب بود، که خب یکی از تفاوت‌های خیلی فاحش بازی همین بود. مالکیت توپ هم که خب بیشتر با پاریس سن ژرمن بود و دریبل‌های خیلی کمی داشت لایپزیگ توی بازی و تقریبا 1/3 پاریس سن ژرمن بود توی کل 90 دقیقه، ولی خب تعداد در واقع تکل های لایپزیگ خیلی بیشتر بود و اونا 21 دونه تکل، حالا به تعبیر یکی از تایت های آماری 21 و پاریس سن ژرمن هم 9 تا. کورنرها تقریبا برابر بوده، 5 تا لایپزیگ، 4 تا پاریس سن ژرمن، و دیگه خیلی دیگه آمار نخونیم دیگه ما. و دیگه صحبت بیشتری باقی نیم. مثلا کمپل بازیکنی بود که من احساس میکردم میتونه یه سری تغییرات ایجاد بکنه توی روند بازی، ولی یه جوره شاید شب آره دقیقا روزش نبود و خیلی کاری انجام نتونست بده. بازیکن دیگه هم
برنر توی این بازی خیلی جاش خالی بود، چون اگه بود خیلی میتونست لایپزیگ موقعیت‌های بهتری رو تبدیل به
آره
گل کنه، چون 14 تا شوت زدن ولی خب خطرناک نبودید. ولی خب شاید تیم برنر توی این بازی بسیار میتونست کمک کنه که چلسی نذاشت.
دقیقا همینطوره.
اصلا پاریس سن ژرمن در حدی نیست که بخوایم راجعش حرف بزنیم، تیم بیریشه بی سابقه. و اینکه من فقط خیلی ناراحتم که تیمایی مثل پاریس سن ژرمن و لایپزیگ توی نیمه نهایی بودن، حالا که لایپزیگ یه مخصوصا پاریس سن ژرمن، بعد بارسلونا توی نیمه نهایی نبود و آره تیمی که من دوست داشتم توی نیمه نهایی نبود. ولی خب چه میشه کرد دیگه، جایی که کلانتر نباشه گورباغ هفتیکش میشه و هیچ تیم از اسپانیا نبود و به این شکل پاریس سن ژرمن هم حداقل تونست برای اولین بار نیمه نهایی فینال رو ببینه دوران افت مثلا اسپانیا و حتی لیگ انگلیس.
خب آخه یه داستانی هست که نمیشه که هر سال یک سری تیم ها برسن به نیمه نهایی، پس تیمایی که دارن کار میکنن از پایه از جاهای مختلف سازمانشون دارن
پاریس سن ژرمن از پایه کار نمیکنه، پاریس سن ژرمن با پولش ولی اینو بگم، من لایپزیگو خیلی دوست داشتم سبک بازیشو. من تو پادکست خودم هم گفتم که چقدر این لایپزیگ مدیریتش عالیه که تیم رو تو 11 13 سال تبدیلش کردن به یکی از تیمایی که داره مثل جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا. بعد یک سرمربی خوب، یک ترکیب خوب و اصلا مفصل بعد بشینیم مثلا یه نیم ساعت 45 دقیقه راجع به سبک بازی لایپزیگ صحبت کرد، اینجا نمیشه گفت. ولی خب در کل من خیلی ناراحتم بابت لایپزیگ. لایپزیگ حتی اگه قهرمان هم بیاد من خوشحال میشم، ولی خب این پاریس سن ژرمن یکم هرسم میده حضورش حتی تو جمع 8 تیم برتر اروپا.
کل تیم لایپزیگ بکنم اندازه یعنی نیمار شاید هزینهشون نمیشد، ولی خب
آره
جا اومدن واقعا تیم خوب و باحالی بودن.
درسته، بله بله کاملا درسته. من خودم اصلا حامی پاریس سن ژرمن نیستم، ولی به طور کلی در مورد این بحثی که گفتیم مثلا نماینده های اسپانیا نبودن و نمیدونم کلانتر نباشه و فلان این صحبت ها، میخوام بگم که خب
هر وقت یک تیمی از اسپانیا آماده بود همیشه قهرمان میشد. ما دیدیم رئال، بارسلونا، بعد این جریان برای انگلیسی هم بود قبلا، یونایتد بعد یه موقع چلسی یا همین فصل قبل لیورپول. هر وقت این دو تیم، یعنی اینطوری نبود که یکوی جرقه یک تیمی بزنه بیاد مثلا 4 تیم برتر یا فینال، مثلا دو تا آلمان دو تا فرانسه.
به خاطر مثلا شرایط فوتبالیه که همه چیزش داره به پول خلاصه میشه. یعنی مثلا شما اگر تاریخ رو نگاه بکنی اینجوری نبوده، یعنی یا حداقل کمتر اینجوری بوده که فقط یک سری تیم مشخصی بیان و به فینال برسن، ولی قهرمانان برسن فلان برسن. من الان مثلا یه نگاه اجمالی به سالهای گذشته مینداختم، مثلا همین بایرن مونیخ پاریس سن ژرمنی که فینال رسیدن امسال، مثلا تقابل اولشون فکر میکنم سال 2000 بوده، دو تا تیم فکر میکنم نماینده سوئد و یه کشور دیگه همینجوری بود، الان یادم رفته، بودن یه تیمایی که مثلا الان دیگه آرزوشون شده نماینده سوئد که برسه مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تا مرحله گروهی لیگ اروپا به سختی میرسن دیگه، چه برسه به لیگ قهرمانان.
ولی ببین حسن، آدم حیفش میاد نماینده ایتالیا آتلانتا یا حتی یوونتوس، آتلانتا به اون خوبی نشسته باشه اون ور، بعد اسپانیا. اسپانیا امسال ضعیف بود، من اینو به عنوان فردی که لالیگا رو با خون و دلم دارم میبینم، اسپانیا ضعیف. درسته امسال اسپانیا لیگش لیگ ضعیفی بود، تیماش هم طبیعتا تیمهای ضعیفی بودن توی اروپا. انگلیس هم که خب سیتی میتونست باشه بعد مقابل لیون، شما هم صحبت کردید اپیزود قبل، که آیا استرلینگ و بقیه همکاری کردن تا پپ حذف بشه، و این سمت دوباره تو انگلیس لیورپول که خورد به اتلتیکو مادرید، هر تیمی به غیر از اتلتیکو میخورد به لیورپول، لیورپول راحت میبردش. این نشون میده که انگار امسال همه چی دست به دست هم داد تا تیمهایی برسن که به غیر از بایرن تا حالا رنگ یک چهارم رو هم ندیدن تو اروپا.
بله هم نفرده. برسیم به بازی بعدی، لیون بایرن، که خب خیلی از قبل از بازی پیش بینی میکردن که بایرنی که 8 تا گل به بارسلونا زده و 7 تا به چلسی زده، لیون هم راحت بتونه ببره، ولی خب آنچنان راحت نبود، ولی به هر جهت این بایرن بود که برنده شد و از لحاظ همه چیز آماری و نمیدونم نتیجه و همه جوره حساب بکنیم بایرن برتر بود. هرچند اگر اون دقایق ابتدایی مثلا لیون میتونست دروازه بایرن رو باز بکنه، معلوم نبود تا آخر بازی چه نتیجه رقم میخوره. فقط من در مورد بازی بگم که خب بایرن مونیخ یه جوره خیلی انگار عزمش رو جذب کرده بود که بیاد فینال، و تلاشی که توی کل بازی کرد، کاری که آقای فلیک کلن بهش اعتقاد داره که تو کل 90 دقیقه واسه 90 دقیقه برنامه داره، چه 1-0 جلو باشه چه 3-0 جلو باشه، و دیگه به طور کلی که خیلی سلانه آقای فلیک همه قدم ها رو برداشت و به 3 تا فینال رسید، لیگو برد، جام حذفی و برد، حالا هم که لیگ قهرمانان به فینال رسید، حالا در مورد فینال صحبت میکنیم، ولی خب فینال رو هم برد. و به نظرم فلیک شایسته رسیدن به فینال و قهرمانی بود. این از نظر من در مورد بایرن لیون. حالا این دوتا تیم سال 2010 هم نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو برگزار کردن، اون موقع لوئیس فان گال سرمربی بایرن بود و آقای ایویکا اولی چتری کرد و 3 تا گل با پای چپ و پای راست با سر گل زد، و همون موقع هم یه جورایی بایرن منتظر یه فینال و یه قهرمانی لیگ قهرمانان بودن، که خب فینال رو یه فینال عجیبی بود، که فینال عجیب نه فینال عجیب فصل بعدش بود، فینال آقای فان گال یه فینال عادی بود که اونا شکست خوردن، ولی خب این دفعه اگر میخواستن به تاریخ بسنده بکنن باید فینال رو میباختن، ولی آقای فلیک موفق بود و قهرمان شد. در مورد بازی لیون بایرن صحبتاتون رو داشته باشین. من در مجموع از تیم آقای رودی گارسیا خیلی خوشم آمد، و حالا تاکتیک 3-5-2 که داشتن و که در مقابل 4-2-3 که آقای فلیک شکست خورد، و به نظرم اگر لیون بتونه تقویت خوبی داشته باشه یا حداقل بازیکن خوبش رو بتونه حفظ بکنه و این انسجامش رو داشته باشه، فکر می‌کنم فصل آینده هم بتونن توی لیگ فرانسه، حالا چون توی اروپا نیستن دیگه همه چی خلاصه میشه توی لیگ خودشون، فکر می‌کنم آینده خوبی داشته باشه.
در مورد لیون بگم که تیم خیلی خوبه، با مربیگری گارسیا عالی بودن، نیستن نیفر و با رونالدو و کلی بازیکن حذف کنن، بعدم که سیتی و گواردیولا رو اونجوری ببرن تو این بازی هم واقعا خیلی میتونستن یک اذیت کنن، تا حدودی اذیت هم شدن.
درست
ولی کامبی نخواست گل بزنه تو این بازی دیگه، شاید تیمی که میاد جز چهار تای اروپا یه بعد از تک فرصتاش هم استفاده کنه، ولی منفیس دیپای و اکامبی نشون دادن نمیشه روشون تو بازی خیلی مهم حساب کرد و فرصت سوزی هاشون لیون رو به جایی نتونست برسون. ولی خب تو همین جا هم عادی بودن، تا نیمه نهایی اروپا اومدن، تیم خیلی خوبی داشتن تو خط دفاعیشون، با سه تا دفاعی که گذاشته بود دودی گارسیا عدالت بازی های قبل خوب بودن، توی این بازی هم یه جلوی بایرن کیه که بتونه مقاومت کنه.
آره درسته، کاملا حرفات
ببین تو گفتی که لیون انسجام خودش حفظ میکنه، لیون الان خیلی از بازیکناش میرن از این تیم، یعنی الان حسام آوبار هافبک وسط یووه که الان داره تبع میشه هافبک وسط یووه شماره 8 شون بود فکر کنم که لیون بود به زیاد میره به یوونتوس، بعد اینو قطعا همه میتونن بخرنش، هم بازیکن بازیسازی هم جنگنده است هم شوتزنی رو همه میخوان، بعد از مهرهای کلیدیه، بعد خبر میرسی که بارسلونا ممفیس دپای رو میخواد خدای من، بعد از اون بر موسا دمبله مشتری داره، انگار قراره که تیمشون مثل تیمی که آجاکس داشت از جاهای کنده بشه و دیگه اون لیونی نباشن که برسن به
لیون. همین جوری بوده، بیشتر صادر میکرده بازیکناشو.
آره منم گفتم اگه بتونه حفظ کنه، که خب این اگرها کلن تو فوتبال زیاده که اکثرش هم رخ نمیده، ولی
الان
خب
شرایطی دیگه... که لایپزیگ هم داره دقیقا مثل اینه، لایپزیگ مثلا ورنر رو داد رفت،
درسته
یکی دوتا بازیکن دیگه هم داد، اما مدیریتی که لایپزیگ داره خیلی بهتر از تیم فوتبال لیونه، این مدیریت تلاشون ردبول که خیلی مدیریت خوبی دارن، قهرمان لیگ اتریش یعنی ردبول سالزبورگ مال ایناست، بعد تیم سوم آلمان یعنی لایپزیگ هم مال ایناست، بهتره قطعا نسبت به لیون، چون هم پول بیشتری دارن هم یک هدف مشخصی دارن که بازیکن رو قانع کنن که بمونن توی لایپزیگ، مثلا ممکنه دو فصل بعد قهرمان آلمان بشن، هیچی معلوم نیست.
درسته، کاملا درسته. و اینکه خب البته که خب لایپزیگ خیلی در واقع ردبول خیلی جاها سرمایه گذاری کرده، توی چند تا باشگاه توی آمریکا جنوبی هم داره فعالیت های فوتبالی رو انجام میده و کلان یه سازمان خیلی خیلی در واقع مدرن و به روز هستن، که خب الان ما ثمرش رو توی لایپزیگ توی رازنبال لایپزیگ آلمان و ردبول سالزبورگ اتریش داریم میبینیم. برسیم به بازی فینال و بایرن پاریس سن ژرمن، صحبت هاتون رو پذیرا هستیم. من یه ذره صحبت در مورد این دو تا تیم کردم، در مورد نیمه نهاییشون داشتم صحبت میکردم، در مورد فینالشون یه ذره گفتم، حالا اگر صحبت بیشتری داریم که در مورد خود بازی در مورد جزئیات و کلیات خیلی خوشحال میشم که بشنوم و همینطور دوستان.
پاریس سن ژرمن بازی مقابل لایپزیگ اومده بود از تکنیک، یعنی ما یک مسئله داریم تاکتیک و تکنیک یک شرط یک بازی کنه، اومده بود خیلی از تکنیک مثلا نیمار کمک گرفت، دیدیم چقدر نیمار میرفت رو اعصاب بازیکن لایپزیگ، یه پا دو پا میزد دیپ زد میرفت رو اعصاب لایپزیگ، و این اتفاقا به نظرم کاری بود که سرمربیشون رقم زد، سرمربی پاریس، اما بازی فینالی شاید رقم نمیتونست بخوره. چرا؟ چون با هن هم تیم مستحکمی داره که توی دفاع با زوله و بواتنگ و آلابا مثلا، حالا بواتنگ که پرام بازی نمیکرد و دفاع های چپ و راستشون خوبن، کیمیش بود مثلا دفاع چپشون، آلفونسو دیویس، اینا مستحکم تر نسبت به دفاع لایپزیگ، وسط هم که دیگه گورتسکا با اون عضلاتی که ساخته به تنهایی میتونه همه کار بکنه، یعنی نیمار فقط کاش بود اقدام به دریبل بکنه که بزنه، و واسه همین دوباره اومد برگشت به یک تاکتیکی رو ارائه بکنه دیگه، زیاد نخواد توماس توخیل که روی تکنیک و استعداد و نبوغ بازیکنای تیمش حساب بکنه، اومد تا یک تاکتیک داشته باشه. به نظرم خیلی هم خوب بود، یعنی نیمه اول بازی دست پاریس سن ژرمن بود، چه تک به تکی که نیمار خراب کرد، چه تک به تکی که نمیشه گفت، نیمه تک به تکی که امباپه ضربش رو اونجوری آروم و بیجون زد تو بغل نویر، نیمه اول کاملا دست پاریس سن ژرمن بود و حملات بهتری داشتن. چرا؟ ما بازی با لیون هم دیدیم بایرن فضاهای خالی که پشت دفاعش هستن، یعنی مثلا پشت دفاع چپ و راستشون یعنی کیمیش و آلفونسو دیویس هستن کار دستشون میده، دو سه بارم لیونیا از این فضا نفوذ کردن، توی نیمه اول دوباره این اتفاق افتاد، هم سر صحنه تکبیره که نیمار و هم سر صحنه کیلیان امباپه، تنها موقعیت بازی توی نیمه اول همین بود، همین دو اتفاق افتاد، اما هانس فلیک خودش رو ثابت کرد، با چند تا کار. اول اینکه نیمه مربیان خوب رو داشت. شوره نیمه دوم باین کاملا صاحب توپ و پا به توپ بود و تو در اختیار داشت. این نکته من راجع به اول جا انداختم. اینم بگم که نیمه اول باین بیشتر صاحب توپ بود، اما پاریس سن ژرمن 6 تا شوت در چارچوب زده بود. خیلی بهتر بود نسبت به باین در همه لحاظ در نیمه اول. گفتم یک نیمه مربیان خوب از دیتر فلیک، هانس دیتر فلیک باعث شد نیمه دوم کاملا متحول بشه تیم فوتبال باین و از همون نیمه اول بازی رو در اختیار بگیره. و نکته دومی که به هوشش بعد آفرین گفت سر بازی دادن به کینزلی کومان، ایوان پریشیچ بازیکنیه که تقریبا میشه گفت خصوصیاتش تا حدودی مشخصه، یعنی اینطوری نیست که بخواد خیلی نفوذ بکنه، تغییر پست بده، اما کینزلی کومان این توانایی رو داشت که فضا حرکت بکنه، سر بزنه. دیدیم که همین کومان هم که تا بازی قبلش فیکس نبود اومد و ضربه سر رو دروازه رو باز کرد، فیکس هم بازی کرد. همینجا واقعا فهمیدیم که دیتر فلیک هم واقعا رو برای این که سرمرد خوبیه از خوشش هم داره تو سرمرکش استفاده میکنه. بعد از این که به گل رسیدن، چون فهمیده بود دیگه نقطه ضعفش چیه، کیمیش و آلفونسو دیویس رو کاملا سر جاشون نگه داشت. یعنی ما دیگه شاهد نفوذی از کیمیش و آلفونسو دیویس از کناره‌ها نداشتیم، ندیدیم این اتفاق بیفته. یه نکته هم رو که پاریس بگم من حرفمو تموم بکنم، اینکه این کار پاریسیا هم فکر میکردن از قبل برندن، یعنی نیمار داشت اسپیکر با خودش می آورد، بازیکن ها با لبخند میمدن تو، هم از یه ور راضی بودن، دیدیم چقدر خوشحالی کردن بعد اینکه رفته بودن فینال، کلی چیغ و داد گرفتن به فینال، هم یکم راضی شدن، یعنی ته دلشون راضی شدن ما رسیدیم به فینال حداقل، و هم یکم از پیش فکر می‌کردن که بازی رو می‌برن. ولی خب همه این اتفاقا باعث شد تا بایرن بیاد یه گل بزنه، خیلی اقتصادی، یک فینال اقتصادی. بازی از لحاظ جذابیتی که نسبت به فینال قبلی که ما دیدیم مثلا کم بود، فینالی که رئال و یووه داشت، رئال و لیورپول داشت، حتی فصل قبل لیورپول با تاتنهام، اما از لحاظ تاکتیکی یه شطرنج بود، یه نبرد بین دو تا سرمربی بود، کاملا بازی فراز و فرود زیادی داشت، هر کاری که کنم تاکتیکی ترین فینال های 10 سال اخیر لیگ قهرمانان اروپا بود.
بله کاملا درسته، جالب بود جمله آخرت. خب دیگه صحبت دیگه ای هست میشنویم
در مورد فینال، اینکه آقای فلیک بالاخره تونست فصل رویاییشو با سگانه تموم کنه و اصلا بی نظیر بود. فصلی که با کواچ فاجعه بار شروع کردن تو بوندسلیگا، تونستن تهش هرچی جامی که تونستن رو جمع کنن دیگه، یعنی نذاشتن برای کسی چیزی بمون. من میترسیدم لیگای دیگه هم جام بگیره فلیک.
جالب بود.
آقای به قول آقای خیابانی مرد جعبه ای آقای توخل تیمش مثل شاید مثل لیون نتونستن از فرصتاشون استفاده کنن و مجازات شدن توسط مونیخیا.
بله من انتظار داشتم که بعد از 1-0 بایرن بازم بتونه گل بزنه، ولی خب حالا نمیدونم شاید ریسک نکردن که مثلا حالا اگه حمله یه میکنن خیلی مثلا قوی باشه که بتونن گل بزنن، یا مثلا هر دلیل دیگه شاید نتونستن، نمیدونم. هر چیزی که بود بالاخره بازی همون 1-0 مثلا فکر میکردم مثلا با اختلاف 2 گل مثلا بایرن ببره، ولی خب چنین چیزی رخ نداد و خب به قول شما مجازات شد پاریس سن ژرمن و شاید دیگه یه جورایی میتونست قضیه طور دیگه ای باشه، بالاخره چون فیناله و هر اتفاقی ممکنه بیفته، گذشته از کیفیت واقعی تیم‌ها، چون بالاخره یه چیزی هست میگن توپ میچرخه و حالا اینم که تک بازی بود و 90 دقیقه و هر چیزی میتونست رخ بده، از این بابت میگم که شاید میشد نتایج دیگه ای هم رخ میداد، چه یه طرفه چه به سمت پاریس سن ژرمن چه هر حالت دیگه ای. خب این هم از این
نذاشتی 11 تا برد بعد از منچستر مثلا دومین تیمی بشن که بدون باخت قهرمان اروپا میشن. دیگه واقعا
آره من البته که واقعا مقتدر بود و اینکه خب بایرن همه بازی‌های این فصلش تو لیگ قهرمانان رو برد. حالا درسته دو تا مرحله رو تک بازیه برگزار کرد ولی بالاخره خیلی آمار خاصی بود این که هم 6 تا بازی مرحله گروهی رو ببری، یک هشتم رو ببری، یک چهارم ببری، نیمه نهایی رو ببری و فینال هم ببری، همه رو تو وقت معمول. خب خیلی آفرین داره تیم آقای فیلیک و حالا خیلی به نظر من حالا برای تیمی که قهرمان میشه خیلی در مورد اینکه آینده رو ازش بپرسی که فصل آینده هم میتونی قهرمان بشی، به نظرم این شیرینی این قهرمانیه این خوشحالیه رو کم میکنه دیگه. وقتی مثلا یه تیمی به قهرمانی میرسه دیگه باید خوش باشه تا چند ماهی تو اون خوشحالی قوته‌ور باشه تا باز شروع فصل جدید. الان واسه همین این روزا روزای خیلی شادی باید باشه واسه بایرنیا. دیگه صحبت بیشتری من دیگه ندارم. البته نمیدونم این جملات آخر من تونستم از جان برسونم یا نه، چیز خاصی هم نبود. البته برسیم به بحث آخر اگه صحبتی نمونده.
من تصمیم داشتم در مورد لیگ قهرمانان کلا صحبت نکنم و بسپارم به بچه‌ها که بیشتر بچه ها صحبت کنن، اما نمیشه از عملکرد فوق‌العاده تیم هانس دیتر فلیک گذشت، احیا شدن مجدد بازیکنان و حالا کلی حرفای کلیشه‌ای که همه شدیدن، اما میخوام به مانوئل نوئر اشاره کنم، ستون تیمی که دوباره برگشت، دوباره قدرت خودش رو چه به لحاظ رهبری و چه به لحاظ دروازه‌بانی به رخ همه کشید، تک به تک و توپا و سیوایی که به نظرم دوباره اون مانوئل نویر 2012-2014 رو یادآور همه کرد، همگان کرد. خیلی نمایش درخشانی داشت. اومدن فلیک قشنگ باتنگ رو احیا کرده بود این فصل و بازیکنی که معمولا استفاده نمی‌شد دوباره به ترکیب برگشت، دوباره اونی شد که حداقل چون خیلی از هوادارهای باواریا دوست ندارن تمدید کنه، دوست ندارن بمونه، ولی حداقل اون شد که خودش میخواد، یعنی به جایگاهش رسید. خیلی توانایی های چی میگه دفاعیشو دوباره بولد کرد دوباره، ولی خب روی گل مثلا سوارز هم باز اون زعفر رو داشت دیگه، یه نمایش خیلی خیلی آماتور روی اون گل داشت زرتوبی که خورد. همه حالا در مورد قهرمانی بایرن شاید کسی فکرش نمی‌کرد که با فلیک اینجوری بشه، ولی حالا بقیه گفتن دیگه همین حرفا رو، من نمی‌خوام خیلی ورود کنم، اما کلا ساخته دیگه. شوک ما داشتیم دیگه، شوک زیاد دیدیم این ور اونور که داده باشم، ولی این دیگه از شوک به نظرم خیلی شوک‌تر بود، یه شوک تاکتیکی به نظرم بایمونی خود. از اینم نگذریم که تیم کوچ، بازیکنان تیم کوچ هیچ کدوم براش بازی نمی کردن و این خیلی مشخص بود، نتایجی که می گرفت و سبک بازی خواباوری که شاید بشه گفت تیم رهبری و تیم مربیگری کوچ، نه فقط خودش بلکه اون دستیار و کلن تیمش، خیلی زود بود براشون رسیدن به بایرن. حالا کوچ درسته که بازیکن بایرن بوده فلان و اینا، ولی فوتبالیست خیلی خوبی هم بوده، ولی زود بود براش این انتخاب، شاید میتونست چند فصل دیگه با پختگی بهتر به این منصب برسه. حالا برای بایرنیا که بعد نشد دیگه، سگونه رو گرفتن و به چیزی که به نظرم تو رویاهاشون هم برای این فصل فکر نمی‌کردن رسیدن. از لیگ قهرمانان امسال هم خب بخوام صحبت کنیم، نمیشه از تیم برگامو صحبت نکرد، آتالانتایی که همه رو شگفت زده کرد. البته عملکرد خوبشون پارسال هم ادامه داشته بود، توی سری آ اون کشمکش و جنگی که تا هفته آخر با اینتر داشتن فصل گذشته هم همینطوری بود، پاپو گومز و جان پیرو گاسپرینی خیلی خیلی زیاد دوباره نگاه ها رو به ایتالیا برگردوندن، به حوزه برگامو، حالا همیشه وقتی که اسم برگامو میومد یا از اینتر بود یا از میلان بود یا دیگه حتی برشیا، ولی این دفعه آبیوس مشکی های تیم آتالانتا برگامو بودن که کلی ویو و کلی فوکوس از طرف مدیا و کلن خارج از اون منطقه کسب کردن، خیلی ها نگاهشون به این تیم جلب شد. بچه بس ها طرفدار این تیم شده باشن، اون ترکیب 3-1-4-2 و 3-5-2 که میچینه آقای گاسپرینی مربی که توی اینتر شاید بهش زمان داده نشد و موفق نشد، یعنی اگه تایم رو بهش میدادن به نظرم موفقیت رو کسب میکرد و با اون بازیکنهای خیلی خیلی فرم و نامناسبی که داشت به نظرم بعدم به لحاظ جدولی نه به لحاظ سبک تیمی خوب بود و اخراج شد. امسال خیلی خوب بودن، حتما توی پرونده سری ها به آتالانتا کاملا صحبت خواهیم کرد. اما داشت همین دیگه.
کفش طلا از سال 1967-68 شروع شد، جایزه اوایلش روزنامه لکیپ فرانسه به بهترین گلزن اروپا که توی لیگش مثلا با هر تعداد بازی که بود نمیداد، هیچ منطقی نداشت، ممکن بود 60 تا بازی کنه یا 40 تا، مهم بیشترین تعداد گل بود، هیچ معیار دیگه‌ای نداشت. و تا سال 91 هم ادامه داشت، سال 1991 تا اینکه یه نفر از لیگ قبرس میگفتم 40 گل زدم ولی و بدید من جایزه کفش طلا رو، ولی خب مدرکی نبود و از ترکیه بود 5 سال تقریبا این جایزه لغو شد، یعنی به کسی نمیداد. تا اینکه سال 1996 مجله اروپا اسپورت مدیا که بکنم برای اسپانیا هم باشه دوباره این جایزه رو اهدا کرد، این بار دیگه با یه سری قانون و معیارهای منطقی تر از قبل که به 5 لیگ معتبر امتیاز داد. مثلا 5 لیگ معتبر اروپا هر گل 2 امتیاز داشت، لیگای سطح 1.5 و لیگای خیلی دیگه آماتور اروپا 1 امتیاز برای هر گل.
درست.
5 لیگ معتبر اروپا انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و آلمان و فرانسه که معمولا هم از این کشورها کفش طلا به دست اومده، به جز کنم 2 فصل که آقای جاردل گرفته این جایزه رو از دیگه پرتغال اگه اشتباه نکنم.
پرتغال درست.
رکورددارش هم احتمالا بدونیم، یه مسیه که 6 بار این جایزه رو برده، بهترین آمار یه فصل هم که بازم دست خود آقای مسیه با 50 گل توی یه فصل فوتبال که بی نظیره.
بله واقعا بی نظیر. 50
موبیله بردش.
آره این موبیله برد و حالا صحبت دیگه
با این که خب نسبت به قبل قانونای خوبی رو آورده اروپا اسپورت مدیا، بازم خیلی انتقاد دادن بودش. خب من مثلا یکیش اینه که لیگ بوندسلیگا که نه خود بوندسلیگا 34 هفته بازی میکنن تیما، ولی خب لیگای دیگه 38 تا و بیشتر که میدن، یعنی یه جورایی باشه میانگین حساب کنن تا اینکه هر بازی یه تیم مثلا با 40 تا بازی یه تیم 30 تا. اینکه پنالتی ها هم معمولا سرنوشتی کفش طلا رو خوب عوض میکنه، همین امسال ایموبیلر هم 10 تا چند تا زد پنالتی زد، اگه پنالتی هاش حساب نمیشد تو کام لواندوفسکی حقش.
جالب بود. آره
یه صحبتی دارم.
من فعلا گوش میدم. من یه صحبت اولی حالا باشه، ولی خب شما بفرمایین اگه صحبت دیگه باقی مونده. حالا من خودم میگم باز این حالا آماری که از آقای ایموبیله این فصل ثبت شده 44 تا بازی رسمی 39 گل و 8 پاس گل که تو هر بازی بیشتر از یک دونه گل یا پاس گل داشته که خب آمار خیلی خیلی خوبیه. این آمار توی 3685 دقیقه به ثبت رسیده و دیگه 8 تا کارت زرد هم که داشته که خب بالا جریانش جداست. و دیگه خب این توی 30 سالگیش در واقع رخ داد که خب حالا دیده میشه که همچنان بازیکنایی هستن که به مرز 30 سالگی میرسن و به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا میکنن، مثلا آقای ایموبیله که خب یه ذره فراز و فرود داشت توی گذشتش، مثلا دورانی که توی دورتموند بود، ولی خب در مجموع از قبل‌تر از دورتموندش و بعدتر از دورتموندش، حتی توی دورتموند اگر فرصت بهتری پیدا می‌کرد یا شرایط واسش مهیا بود، آمار خوبی رو رقم می‌زد از خودش. و اینکه دیگه نمی‌دونم فعلا چیز بیشتری یادم نمیاد از آقای ایموبیله. و اینکه با صحبت‌های شما هم کاملا موافقم که باید مثلا روند بهتری برای اینکه مثلا انتخاب بشه داشته باشن، که حالا مثلا لیگ های مثل آلمان 34 بازیه هستن و لیگ های دیگه 38 بازیه. خب اینم به هر حال تاثیرگذار هست و خب بحث پنالتی زدن ها هست و خب همین میانگینی که حالا گفته میشه، تعداد دقایقی که میتونن بازی کردن در واقع بازیکن ها، خب همه اینا تاثیرگذاره. دیگه صحبت بیشتری نمیمونه. یا آقای ایموبیله 40 تا بازی ملی هم که داره که خب 10 تا گل ملی داره، آمار ملیش خیلی هنوز خوب نیست. و اینکه دیگه همین دیگه بازی صحبتی هست میشنویم.
منم فقط برای حسن ختام بخش کفش طلا بگم که راجع چهار تا لیگ دیگه، ما 5 لیگ معتبر اروپایی داشتیم تو این چند سال اخیر، معمولا از لالیگا انتخاب می‌شد، اینم به واسطه حضور مسی و رونالدو بوده. ولی خب اون وسط ها یکی دو تا هم سوارز گرفت، اونم یکی دو تا هم سوارز گرفت دوران مسی رونالدو.
تو بارسا گرفت، تو هم تو لیورپول گرفت،
یه دونه با لیورپول گرفت، یه دونه توی بارسلونا. معمولا 10 سال اخیر رسیده به نماینده های تیم لالیگا. اما که امسال حساب بکنیم، امسال رونالدو نبود و اصلا میانگین گلزنی لالیگا، یعنی تیم‌ها همه‌شون رو جمع بکنیم، افت کرده بود نسبت به سال‌های دیگه. حالا این به کنار که مسی هم مثلا فقط 25 تا گل زد. بعد اوایل مسی مصدوم بود، ضعف بارسلونا هم باعث شد تا مسی هم نسبت کم گل بزنه. و اینکه مسی تعقیب کننده جدی رو هم نداشت توی جدول آقای گل‌های لالیگا، کریم بنزما بود که قطعا در حدی نبود که حتی بخواد مسی رو بگیره سر جریانات، و همین هم باعث شد که مسی هم شل بکنه وسطای راه. ما حتی بودم 5-6 بازی برای کرونا دیدیم که نمیتونست گل بزنه. چرا؟ چون مسی میومد به عنوان کافبک وسط، به عنوان یک شماره مثلا 8 بازی میکرد، توپ پخش میکرد. امسال چون یه هاوبک خوب بارسا نداشت، این آمار گلزنی مسی هم اومد پایین تر. توی آلمان هم که ما لواندوفسکی رو داشتیم کاملا مشخصه. نکته ای که هست، انگلیس همیشه دیگه پرگلیه، جذابیه، اما خیلی کم دیدیم که نیفتونم آخرین بار سوارز دیگه که کنم گرفته با لیورپول کفش طلا. همیشه دیدیم رقابتاش پرگل بودن، اما هیچ وقت به اندازه مثلا لالیگا توش کفش طلا نگرفت یک نماده. مثلا که جیمی واردون هم 21 تا 22 تا گل زد. فکر کنم این پیچ روی بند کرده به این کلا برای اینکه حملشون قویه، دفاعشون هم قویه. و چون معمولا فوتبال انگلیس فوتبال مستحکم علاوه بر این تکنیک و تاکتیک که توش هست، برام همیشه جالب بوده چرا هیچ وقت انگلیسی ها حتی امسال و پارسال و حتی دو سال قبلش هیچ وقت حتی تا آخرین لحظه مثلا یک بازیکنشون نجنگید. می‌دیدیم از ایتالیا دو تا بازیکن تا آخرین لحظه علاوه بر اینکه برای بهترین گلزن سری جنگیدن، واسه کفش طلا جنگیدن. لواندوفسکی هم همینطور، اما هیچ وقت از انگلیس این بازیکنه نبوده.
آره جالبه، بسیار عالی، من دقت نکرده بودم به این قضیه، اطلاعات خیلی کاملی دادیم. بله خب اگه صحبتی باقی مونده در مورد این 6 تا موضوع که داشتیم که خب بفرمایید، در غیر این صورت دیگه ما بیشتر مزاحم شما نباشیم.
نه دیگه، من دیگه حرفی ندارم. دمتون گرم، مرسی.
قربونه.
نموند فقط کفش طلا جز معدود جایزه های فردیه که میتونه عادلانه تر از بقیه داده بشه، ولی خب یه ذره با این پنالتی ها و بازی تعداد بازی کم و زیاد شبیه کفش طلا، شبیه توپ طلا میشه بخشید که یه جورایی بعضی ها میگن حق،
ولی هیچ وقت پای توپ طلا نمیرسه
جریان عدالت. توپ طلا خب هم بعضی ها میگن هم سلیقه‌ایه یا طبق تعداد جام
دیگه. توپ طلا طبق چیزی که مثلا ژورنالیستای همون روزنامه نگارا و مثلا خبرنگارا و اینا میدن، بعد ممکنه اینکه مثلا سلیقه‌ای دوست داشته باشیم بشه
درست. وای کفش طلا رو میتونن عادلانه ترش کنن حداقل که یکی
یه بنده خدا یه زمان گفته بود که کفش طلا توپ طلا بهتر، همون بنده خدا الان دیگه بنده خدا هم پایین تره.
رونالدو بوده احتمالا.
آره دیگه، زمانی که از میسی پیش افتاد گفت که کفشلا بهتره، ولی خب الان هیچ حرفی نداره بعد دیگه این که کفشلا بهتره.
بسیار عالی، جالب بود.
من در مورد کفشلا نمیخوام واقعا صحبت خاصی بکنم که به لحاظ فنی چی شد و چی نشد اینا، اما شاید اگه محاسبه نشدن ضربات پنالتی لحاظ میشد، قانونی که چه توی یوفا و چه توی فیفا یه صحبت هایی در مورد عملی شدنش یا یه سری تبصره ها در موردش ایجاد شده بحث میشه، شاید اگه این پنالتی ها نبود چه بسا کریستیانو رونالدو یا چیرای موبیله امسال اون بالا ها نبودن و بازیکن های دیگه ای جاشنو پر میکردن، ستاره هایی که میگم ایموبیل فکر کنم 13 تا پنالتی این فصل بود همچین چیزی. الان تو میگم وسط یه مسافرتم خیلی حضور ذهن ندارم، ذهنم تمرکز نداره، ولی یه همچین چیزی 13 تا 17 تا پنالتی زده بود این فصل. خب چرا؟ یا حتی کریستیانو رونالدو ای که کلی هم انتقاد بهش شد. بقیه صحبت رو میسپارم به بچه‌ها که تخصصی تر صحبت میکنن.
بله استفاده کردی. من یکی که خیلی یاد گرفتم از شما مثل دفعه قبل، انشالله که بازم از این صحبت ها باشه. منم که خب یه صحبت دیگه ای ندارم، اگر که صحبتی نیست دیگه با شنونده های آیندهمون خداحافظی بکنیم.
نه مرسی، خدا نگهدار. من فقط اینم تبریکی هم به همه همشهری گلم تبریزی ها که جهانی گرفتن تو جام اسیا.
بسیار، ما هم تبریک میگیم، من خیلی یادم نبود تبریک بگم. تبریک میگم بهتون، مبارکتون باشه.
منم حرفی ندارم، امیدوارم که لذت برده باشید. ممنون واسه وقتی که گذاشتید، خداحافظ.
منم تشکر میکنم از همه شنونده ها و دو تا دوست عزیزمون. تا درودی دیگر، بدرود.